رادیو چیستا.
همونطور که توی بخش اول این قسمت گفتیم، اساطیر آریایی ریشه مشترکی دارن، گرچه که به هندی و ایرانی تقسیم شدن. شباهت‌های اونها رو توی همین داستان خلقت میشه دید. مثلا ایده آفرینش به مثابه رویش و خلقت از دل تضاد دو نیرو. ایرانی‌ها مثل هندی‌ها باورهای سه خدایی داشتن، اما این باورها در زمان هخامنشیان به دو خدایی یعنی اهورامزدا و اهریمن تغییر کرد و در زمان ساسانیان به سمت تک خدایی رفت که باعث شکل‌گیری آیین‌های مانوی و زوروانی شد. امروز می‌خوایم سراغ اساطیر ایرانی، به خصوص دوران شکوه زرتشتیت و باورهای دو خدایی بریم و در کنارش درباره مسئله جنسیت حرف بزنیم. من سهراب مصاحبی هستم و شما به رادیو چیستا گوش
می‌کنی.
در ابتدا هیچ چیز به جز روشنایی و تاریکی نبود. بعد از 3000 سال اهورامزدا و اهریمن از خواب بیدار شدند. اونها آسمون رو که مثل پوسته فلزی بر روی جهان کشیده شده بود ساختن و 3000 سال دیگه هم زیر اون گذروندن. تا اینکه در سومین دوره 3000 ساله اهریمن که گمون داشت از اهورامزدا قدرتمندتره، جنگی رو علیه او آغاز کرد که منجر به آفرینش شد. ابتدا آب، سپس زمین صاف و بعد از اون گیاهان و حیوانات آفریده شدن و بعد اولین انسان یعنی کیومرث آفریده شد که نه زن بود و نه مرد و در نهایت آتش آفریده شد. البرز اولین کوهی بود که از دل زمین بر اومد و از اون رودخونه هایی جاری شدن که نه تنها زمین رو آباد کردن بلکه اون رو به 7 کشور تقسیم کردن. کیومرث در جنگ بین اهورامزدا و اهریمن در سپاه نیکی می جنگید و سرانجام به دست اهریمن کشته شد. اما خورشید نطفه اون رو پاکیزه کرد و به دل زمین فرستاد و 40 سال بعد گیاه ریواسی از اون روید. از دل این ریواس مرد و زنی به نامهای مشی و مشیانه به جهان اومدن. اونها با هم وصلت کردند و صاحب فرزندی شدند. اما اهریمن اونها رو وسوسه کرد که فرزند خودشون رو بخورن. این گناهشون نه تنها باعث فساد ابدی بشریت شد که باعث شد تا 50 سال صاحب فرزند دیگه ای نشن. اما اهورامزدا اونها رو تحت آموزش خودش در آورد و اونها که هر دو مقصر بودن، خودشون و فرزندانشون آروم آروم در مسیر پاکیزگی قدم گذاشتن و نسل بشر رو گسترش دادن تا زمانی که در آغاز 3000 سال چهارم با ظهور سوشیان این پاکیزگی کامل بشه.
همه ما روایت‌های مختلفی از گناه اول بشر شنیدیم، از جعبه پاندورا در اساطیر یونان تا داستان حوا در باورهای ابراهیمی. در اکثر اونها زن مرتکب این گناه میشه و در کل بشریت به خاطر گناه زنه که مجازات میشه. اساطیر ایران اما از این جهت جز استثناءاته که در اون زن و مرد، مشی و مشیانه با هم گناه میکنن اونها با هم از یک ریشه ریواز زاده میشن و نطفه مشترکی دارن که به یک انسان مشترک به نام کیومرث میرسه که بر اساس بسیاری از تفاسیر جنسیتی نداره. زبان فارسی هم حتی جز معدود زبانهای دنیاست و شاید تنها زبان هندواروپاییه که جنسیت نداره. از طرف ادیان باستانی ایران محدودیتی برای روابط جنسی قائل نبودن و هر نوع این رابطه، حتی رابطه با محارم رو محترم میشمردن. اما آیا واقعا ریشه زن و مرد یکیه؟ اصلا ریشه اونا چیه؟ چه تفاوت یا شباهتی بین اونها هست؟ اصلا جنسیت چیه؟ رابطه بین جنسیت ها چیه؟ حدود روابط جنسی چیه؟ رابطه جنسی ممنوعه چیه؟ کی اونو ممنوع کرده؟ دو جریان مهم در تاریخ، یکی جریان فمینیسم و یکی هم جریان پساساختارگرایی و پست مدرنیسم، به شاخه‌ای از مطالعات بشر به نام مطالعات جنسیتی منتهی شد. به پساساختارگرایی اشاره‌های کوچیکی در قسمت یکم کردیم و اینکه چطور تضادهای دوگانه سلسله مراتب کاذبی به اندیشه‌های بشر داده. پیشنهاد می‌کنم اگر نشنیدین یه سری به قسمت یکم بزنید. جریان فمینیسم تمرکز اصلی خودش رو روی بحث برابری جنسیت‌ها، به خصوص گرفتن برخی حقوق نادیده گرفته شده زنان گذاشته بود و اگرچه از ابتدای رنسانس نشانه هاش دیده می شد، اواخر قرن 19 هم بود که واقعا به صورت یک جنبش بروز کرد. جریان فمینیسم قبل از هر چیزی در برابر اندیشه های فطرتگرا یا اسنشیالیست قرار می گیره و معتقد چیزی به عنوان ویژگی های فطری وجود نداره. این دیدگاه که بعدها با نظریات ساختگرایی اجتماعی جامعه شناسا تکمیل میشه، به این نتیجه مهم فلسفی میرسه که اصلا مفهوم جنسیت یه چیز حقیقی نیست، یه چیز ساختگیه که جامعه به وجود میاره و از بچگی به همه ما آموزش میده. یا همونطور که سیمون دو بووار توی اون جمله معروفش میگه، هیچ کس زن زاده نمیشه، بلکه به زن تبدیل میشه. اینطوری جنسیت تبدیل به یکی از همون مفاهیم فرار بیپایانی میشه که دریدا درباره اونها هشدار داده بود و توی قسمت یکم اشاره کردیم. تنها چیز واقعی که با ما به دنیا میاد بدن ماست، یا در واقع جنس ما. اما جنسیت روانی ما با همه ویژگی هایی که به همراه خودش داره یک پدیده اجتماعیه. اینجاست که هر آدم عاقلی میفهمه که خیلی تفاوت ها باید مورد احترام قرار بگیره. مثلا اگر دختری دوست داره موهای بدنش رو اصلاح نکنه یا پسری دوست داره به ناخوناش لاک بزنه، این هیچ چیزی رو درباره اون تغییر نمیده، به جز اینکه اون یاد گرفته که فکرش رو محدود به قراردادهای اجتماعی نکنه. از طرفی اگر جنسیت و همه رفتارها و ویژگی‌هایی که ما برای جنسیت‌های مختلف قائل هستیم یه چیز قراردادیه، یکی از این رفتارهای جنسیتی گرایش جنسی افراده. ما سالها قرارداد کردیم که مرد باید به زن گرایش داشته باشه و زن باید به مرد گرایش داشته باشه، در حالی که وقتی بپذیریم که حتی تعریف مرد و زن خودش نسبی و بی‌معناست، اون وقت مرد میتونه به مردان دیگه یا به هر دو جنس گرایش داشته باشه یا اصلا به هیچ کدوم. و از طرف دیگه اگه طبق نظر دریدا نگاه دوگانه به مفهوم جنسیت نگاه غلطیه، ما اصلا فقط دوتا جنسیت زن و مرد نداریم، بلکه میتونیم انواع و اقسام جنسیت ها رو داشته باشیم. اما سالیان سال جامعه توسط مردان اداره شده و فقط مردان اجازه حرف زدن و نظریه پردازی داشتن. در جامعه‌ای که همه سوالات توسط مردان پرسیده شده و توسط اونها هم جواب داده شده، هر چیز غیر مرد، چه زن باشه و چه متفاوت از هر دو جنسیت، نادیده گرفته میشه. شارلوت ویت، فیلسوف فمینیست، معتقد جنسیت در جامعه غربی تبدیل به فطرت محوری افراد شده. همه ی ویژگی‌های فردی و اجتماعی افراد از تصویرشون از خود گرفته تا نقش‌هایی که باید در مقابل دیگران اجرا بکنن، چه توی خونه، چه محل کار، چه تو گروه دوستی و چه در برابر خانواده، همواره به جنسیتشون پیوند می‌خوره. جالبه که چه در نظریات ویت و چه در نظریات سایر اندیشمندانی که فرهنگ‌های غربی و شرقی رو بررسی کردن، از آن شده که فرهنگ شرقی محوریت خیلی کمتری به بحث جنسیت میده. چیزی که شاید ما با دیدن ظاهر برابرخواه جوامع غربی کمتر بتونیم باور کنیم. اما چطور میشه از این نقش محوری جنسیت توی هویت رها شد؟ میشل فوکو سعی میکنه به این سوال جواب بده. فوکو هم معتقده که این جریان غالب منازعات، نظریات، تفحصها و عرفهای اجتماعیه که فضای کلی فکری بشر رو شکل میده. چیزی که بهش گفتمان یا دیسکورس میگن. گفتمان امروز بشر یک گفتمان جنسیت زده مرد سالاران است. اما فوکو با نگاهی به تاریخ بشر به این نتیجه میرسه که چیزی که این گفتمان رو به وجود آورده بیشتر از هر چیزی خود جریان مبارزه با سرکوب و مردسالاریه. در واقع فوکو میگه همون جریانی که بهش اشاره کردیم که از رنسانس شروع شد و در قرن 19 هم متجلی شد، همزمان با اینکه یک جنبش سیاسی برای برابری خواهی بوده، خودش مفهوم جنسیت رو هم ایجاد کرده. همین جریان در سالهای بعد مفاهیمی مثل همجنسگرا، دوجنسگرا و غیره رو به وجود میاره. منظور فوکو این نیست که همجنسگرایی در تاریخ وجود نداشته یا زن و مرد تفاوت‌های جسمی و ذهنی و اجتماعی نداشتن. اما این بخشی از گفتمان اندیشه بشری نبوده و تبدیل به بخشی از هویت افراد هم نشده بوده. در واقع افراد این احساس نیاز رو نمی‌کردن که خودشون رو با جنسیت یا گرایش جنسیشون تعریف بکنن. فوکو قرارگیری نوعی از قدرت، مثلا قدرت سیاسی یا مردانه، در برابر این برساخته هویتی، مثلا همجنسگرایی یا زنانگی، این رو هم محصول همین تولید تاریخی میدونه. در نتیجه با دفاع از مفهومی مثل جنسیت یا گرایش جنسی در برابر قدرت، افراد فکر میکنن دارن با قدرت مبارزه میکنن. اما اتفاقی که میفته اینه که اونا گفتمانی رو تقویت میکنن که خودش از ابتدا اون قدرت رو ایجاد کرده. چرخه تقویتی ایجاد میشه و در واقع اون قدرت تقویت میشه. به بیان دیگه، مقاومت و مخالفت در برابر مردسالاری خودش باعث گسترش مردسالاری میشه و افتخار کردن به گرایش جنسی باعث تقویت نظام سرکوب اقلیت‌های جنسی میشه. نهایت راهکار فوکو اینه که اگه میخوایم جنسیت اینقدر نقش محوری در هویت نداشته باشه، باید گفتمان عوض بشه. در واقع به جای جنگیدن با قدرت در دل گفتمان حاضر، باید گفتمان جدیدی با تعاریف جدید ایجاد بشه. جنسیت باید معنی خودش رو به طور کامل از دست بده و تقابل کاذبش با قدرت از ذهن‌ها حذف بشه. به جای اینکه هر روز به مسئله جنسی تقدس بیشتری داده بشه، چیزی که مثلا در جریان‌های فرویدی دیده میشه، باید این احساس روزمره عادی سازی بشه. به جای تاکید بر حقوق زنان که دائم داره تفاوت بین زن و مرد رو یادآوری میکنه و گفتمان میسازه، باید تلاش بشه که حقوق بشر بدون مرور مفهوم جنسیت گسترش پیدا بکنه. فوکو منتقدان زیادی داره و قرار نیست نظریاتش با چشم بسته مورد پذیرش قرار بگیره، ولی با این حال یکی از بهترین تصاویر رو از واقعیت مسئله جنسیت فوکو ارائه میده که هنوزم بعد از دهه ها کم نظیره. به هر حال میشه سر این به توافق رسید که جنسیت یک واقعیت بیرونی نیست، یک محصول اجتماعیه. زن و مرد در هنگام زاده شدن به جز تفاوت فیزیکی در اندام تناسلی تفاوت هویتی خاصی ندارن. ریشه این تفاوت‌ها آموخته‌های اجتماعیه و حتی با کمی دقت میشه دید که در جوامع مختلف شباهت‌های مختلفی بین اونها دیده میشه. جنسیت هم فقط محدود به زن و مرد نیست. میتونه حالت‌های خیلی مختلفی به خودش بگیره. مثلا تراجنسیتی، بیجنسیت و غیره. هر جنسیتی هم ممکنه گرایش جنسی متفاوتی داشته باشه که همه ی اندیشه های پیرامون این گرایشات هم مجدداً صرفاً حاصل گفتمان های اجتماعیه. اگر چیزی خوبه یا بده یا ممنوعه صرفاً قرار داده و خلاصه جز بدن ما، هر چیزی که در ذهن فردی و اجتماعی ماست سیال، فرار و قابل بازنگریه. شاید وقتش باشه که همونطور که اجداد ما ایرانیان باستان به خیلی از تعاریف امروز قائل نبودن، ما هم توی خیلی از تفکراتمون بازنگری کنیم.
ناگفته نماند. البرزی که در شاهنامه و در اساطیر ایران اومده با کوه البرزی که ما امروز به عنوان یک رشته کوه میشناسیم متفاوته. این کوه جایی در جنوب شرقی فلات ایرانه و احتمالاً یا معادل کوه البرز در منطقه دیچوپان افغانستان و یا معادل کوه تفتان در منطقه سیستان خودمونه. در واقع این رشته کوهی که ما امروز به نام البرز میشناسیم کلش در اساطیر به نام دماوند اومده و اون کوه مقدس البرز که مبدأ آب‌های جهان و محل زندگی سیمرغ در جنوب شرقی این رشته کوهه.